أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل مربوطی به ربا این بود که بعضی که روشن شد ربا تکلیفا حرام است، یک، و وضعاً داد و ستدش باطل است، دو، و تقسیم شد به ربای بیعی معاملاتی به معنای اعمی از بیع و ربای قرضی، سه. حالا اگر کسی بخواهد درمان کند، خودش بخواهد راه حل رو بیابد و عمل کند، یا به محکمه قضا اگر چون چه بخواهد داوری کند، حکم حقوقیش چیه؟ حکم فقهیش مشخص شد که تکلیفاً حرام و وضعاً باطل. اما این مسئله حقوقی اگر خودشون بخواهد حل کند یا محکمه بخواهد حل کند، راه حلش چیه؟ اشاره شد که این زیر مجموعه قاعده کل ما نکلما کل ما یغبزو یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده و کل ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده. این معامله چون در معامله ربای معاملی و بیعی، اگر این معامله صحیح بود زمان داشت، منتها زمان معاوضی، اکنون که فاسد است زمان دارد به زمان ید. زمان ید هم معناش این است که این شی اگه عین اون شی موجود است که باید بپردازه، اگر عین اون موجود نیست اون مثلی است، مثل رو باید بپردازه، و اگر قیمی است قیمت رو باید بپردازه. این کار حقوقی است که خودشون میخوان حل کنن، یعنی بعد از عبور از اون دو مقطع حکم فقهی که تکلیفاً حرام و وضعاً باطل، حکم حقوقش زمان است، منتها زمان ید نه زمان معاوضه. لکن آیا در صورتی که این طرفین عالم باشند و جاهل یا جاهل باشند، حکم حقوقی فرق میکند یا نه؟ حکم الهی در همه احکام علم و جهل یکسان است، منتها عقاب الهی که مسئله کلامی است فرق میکند. اگه کسی عالم بود خب معذب می شود، اگه کسی جاهل قاصر بود معذب می شود، اگر جاهل مقصر بود معذب می شود، اگر جاهل قاصر بود خب عذاب نیست. پس از نظر مسئله کلامی که فعلا محل بحث ما نیست، بین علم و جهل یا تقصیر و قصور فرق است، ولی از نظر مسئله فقهی بین علم و جهل در مسئله حکم وضعی فرقی نیست. چه او بداند چه نداند این کار حرام است، چه بداند چه نداند باعث نقل و انتقال نمی شود. حالا او معصیت کرده یا نکرده، بین عالم و بین مقصر با قاصر خیلی فرق است. خب پس فعلا در بدل مسئله کلامی بحث نیست که کی معظم است کی معظم نیست، فقط بس حقوق فقهیش هم که گذشت، عمده مسئله حقوقی بود. در مسئله حقوقی معلوم شد که اینجا ضامن است، منتها حالا بحث می شود که آیا علم و جهل یکسان است در مسئله حقوقی یا نه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر و همچنین شیخ انصاری و سایر بزرگان را. اونا این گونه افراد نادر فقهی تلاش می کردن که مسئله را باز کنن، از مسئله قاعده در بیاد که دیگه اختصاصی به یک فر نداشته باشد. چون نوبت به قاعده کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده رسید، یا کل ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده رسید، مسئله ربا نظیر مسئله خرید و فروش اموال مسروقه، نظیر خرید و فروش اموال قاچاقی، نظیر اموال خرید و فروش مواد مخدر، همه اینا مشمول این قاعده است. خب حالا اگه کسی عالمن آمدن این کار را انجام داده، در اونجا سخن از رباست که بعضی گفتن اون زیاده حرام است و باطل، ولی در این گونه از موارد که اموال مسروقه رفته در میدانی که میدونه همه یا اکثری قریبی به اتفاق اینجا اموال مسروقه است، یا یک کسی که آشناست به این سارقان اموال دارد میخرد، خب این معامله که صحیح نیست. و اگر صحیح بود زمان معاوضی داشت، الان که باطل است زمان ید دارد، مثل قیمت باید بده. تا اینجاش روشن. حالا اگه کسی اموال مسروق رو میخره یا مواد قاچاق رو میخره یا مواد مخدر رو میخره یا این کالای ربوی معاملات ربوی رو میکنه، اگر خود اون رباگیر عالم باشد که حکمش گذشته روشن است، بخشی هم شاید مونده باشه که باید بازگو کنیم، یعنی تکرار کنیم، اونم گفته شد. حالا رباده اگر عالم بود حکمش چیه؟ این که زیگه ربا میده، حالا یا محتاج است یا میخواد سود بیشتری ببره، این حکمش چیه؟ این اگر حکم شرعیش که حکم تکلیفش که حرمت است فرق نمی کند، منتها حالا او معصیت کرده یا نکرده معذب میشه، حکم کلامی است که بین عالم و جاهل و قاصر و جاهل قاصر و جاهل مقصر فرق است. از نظر مسئله کلامی فرق است و از نظر مسئله حکم فقهی این کار حرام است و برای همه هم حرام است. منتها حالا رفع عن امتی ما لا یعلمون امثال ذلک ممکنه، یا مستر رو مانندان ممکن شامل آنش بشه. ولی اگر عالم عامد بود که دارد معامله ربوی میکند یا دارد قمار میکند یا دارد خرید و فروش خمر میکند یا کرایه میدهد وسیله نقلیه این کالاهای حرام فراهم میکند یا مواد مخدر جا به جا میکند یا اموال مسروقه را جا به جا میکند، فرق نمیکند چه خرید فروش، چه اجاره، چه جواله، همه اینها جزء مقبوضات به عقد فاسد دیگه یا به ایقاع فاسده. خب اگه کسی عالمن آمدن وارد این مسئله شد که ربا بدهد نه ربا بگیرد، این معامله که حرام است هیچ، باطلم هست دو، آیا اون رباگیر ضامن است باید پول او رو برگردانه یا نه؟ این اگر جاهل بود بله حکم حقوقش اینه که باید برگردانه، او چه میدونست که این رباست، ربا میخواد بگیره بفرم. یا ربا رو شارع مقدس حرام کرده، اینکه جاهل باشه از نظر حقوقی فرق میکنه. ولی اگر عالم باشه، وقتی عالم باشه که معامله باطل است، اگر رباگیر مال این ربا ده را گرفت و مصرف کرد، چیزی بدهکار نیست. چرا؟ برای اینکه این ربا ده میداند این معامله گذشته از حرمت، فاسدم هست. وقتی فاسد است، عالمن آمدن مال خودش ریخته تو دره، برای اینکه داره تلف کرده دیگه. قمارباز مگر میتونه بگه که مال منو برگردونید؟ اگر عین مال موجود باشه بله خب، اما اگر عین مال موجود نیست اون گرفته تلف کرده، این تلفی نداره دیگه. و این شما خود عمدن تلف کردی. کسی که اموال مسروقه رو میخره اگر عین مال موجود باشه بله میتونه مطالبه کنه از حقوقی، اما وقتی که اون سارق این کالا رو فروخت و این شخص هم میدونست که این مسروق است، به او پول داد، پول داد یعنی پولش ریخت و دره، چه مطالبی داره؟ سفیه یعنی همین دیگه، لا تو سفها اموال کما میدونه. یه آدم سفیه وقتی کالای مسروق میخره، شراب میخره، مواد مخدر میخره، قاچاقی میخره، یعنی پولش ریخته تو دره، اینجا طلبی داره دست کسی؟ نه، اگر عین مال موجود باشه بل حق داره برگردونه، اما وقتی مطلب شد نمیتونه بگه که ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو فاسده یا کلو با یزمنو به صحیحی یزمنو فاسده، این زمان نیست. شما خودتون قاعده ما یزمنو به صحیحی ما یزمنو به فاسده که مستندش قاعده ید و امثال ید بود، خب در این مواردی که شما مالتون ریختی تو دره از کسی طلب ندارید شما؟ نه، این مال که طلب نشد، یا این مال موجود ملی کسی نشد که، مثل که ریخت تو دره میتونه بگیره، مالوست دیگه، ریخت تو دریا میتونه بگیره، اما به منظره اعدام که نیست، اما وقتی در دسترس اوست خب مال اوست دیگه، مال که با انداختن از ملکیت بیرون نمیره که، انداخت تو ته دره یه کسی تایی دررس میگه آقا مالم افتاده بیار، حق اوست. اما منظره آتش زدن که نیست، این مال موجود مال اوست دیگه. صرف الغا که باید سقوط مالیت نمیشه. اما وقتی او طلب کرده، چه طلبی داره او؟ پس بنابراین اگر چنونچه رباگیر مال مردم را گرفته، این مال موجوده باید بپردازه. این مال موجود نیست، یزمنو به فاسدی به زمان ید الا و لابد باید بهکار باشه. این وظیفه شده، یعنی رباگیر وظیفه شده. اما رباده حق مطالبه ندارد. اگر او داد داد نداد، چون مش حق مطالبه دارید. شما مالتون رو آل من آمدن برخلاف دستور شریعت ریختید تو دره، چه طلبی دارید؟ نه، برای اینکه کسی میدوند که اموال مسروق مال این نیست، آل من آمدن دارد اقدام میکند. بله اگر این موجود باشه خب مال خودشه، اما اگر این سارق گرفت و مصرف کرد، تو مصرف کرد، سارق معصیت کرده، غصب کرده، هم مال قبلی را غصب کرده، هم مال بعدی را غصب کرده، در قیامت معذبه. بله، اما این چه طلبی داره؟ احترام مال، اگه کسی عمدن کاغذ این اسکناس پاره بکنه، این مال خودش طرف کرده. بله دیگه، اتلاف کرده، طلب کرده مال خودش، اتلاف کرده دیگه، مثل که عمدن این اسکناس گرفته پاره کرده. خب بله، کسی ضامن نیست. این که ما کار رفتی تو میدون، میدونه که اکثری اینجا اموال مسروق و موتورهای سرقتی رو دارن میفروشن، داره میخره. اگر پول رو داد همون وقت یک کسی آمد پول رو از جیب فروشنده گرفت، بله مال اوست. اما اگه او رفت و مصرف کرد، این حق حرمتی نداره. این مال خود مالک اقدام کرده به حد که مال خودش. اگر این مال، حالا ممکنه که تعاقب عیدی باشه، این مال تا 10 دست برگرده و موجود باشه، این مال موجود است، حکم همینه. در مسئله علل ید میشه علل یدین، علل ایادی، تعاقب عیدی رو که توجه کردی. گاهی ممکن است که مال زید رو امر بدزده، در دست امر باشه، بکر بدزده، بکر رو خالد بدزده، این تعاقب عیدی است. دامنند مال باخته میتونه به هر کدوم از اینها مراجعه بکنه. اگر به قبلی مراجعه کرد، او حق مراجعه به بعدی رو نداره. اگر به بعدی مراجعه کرد، حق مراجعه به قبلی رو اون بعدی داره. ولی علیها در تعاقب عیدی این حق مراجعه به کل این صاحبان عیدی غصبی داره. نه دیگه، الان همون حرف است. اگر این مال موجوده هر جا باشه باید به صاحبش برگرده. اما اگر این تلف شد، در ذمه اون تلف کننده چیزی نیست، برای اینکه این تلف کننده، این سارق که مال رو گرفته، مثل در رست، این شخص عمدن مال خودش ریخته تو دره، حد کرده. کسی که عالم آمد است به این که این موتور غصبی است، این اتومبیل غصبی است، سرقتی است، دارد بو پول میده، یعنی پولش ریخته دره دیگه. این مال محترم نیست که، مال مسلمان محترم است که حرمت مالش داشته باشه. بله این مال موجود باشه، برو با تعاقب عیدی، مال مالک است. اما وقتی این مال طرف شد، این حق مراجعه نداره. بله بله ارزش ارزش اگر ارزش قائم به مال است، وقتی مال نباشه این اسکناس، بله اسکناس اگر دین باشه در ذمه است، بله ذمه جای تلف نیست، اما ذمه اینا مشغول نمیشه. اما اگر این مال بود، این مال یه مالیتی را هم به همراه دارد، اون مالیت قائم بین این است، وقتی این رخت بربست مالیت هم در کار نیست. و بله. نه ساره که معذب است دوبار، یعنی دوبار گفتیم که دو عذاب دارد، یکی این که مال صاحب موتور رو غصب کرده، یعنی که این پول گرفته، عذاب مضاعف دارد. مالش اگر این مال موجود باشد که باید برگردونه، حالا رفت مصرف کرده، دو طرف است. اگر این شخص عالم باشه، محکمه حقوقی ممکن است که چون مدعی عموم است حق ملت را از او بگیرد، ولی این شخص، شخص شاکی حق شکایت ندارد، برای که بهش محکمه میگوید تو که عالمن آمدن میدونستی این موتور سرقتیه، چرا رفتی خریدی؟ تو پولت هدر دادی، تو حق نداری درباره این پول حرف بزنی، من که مدعی عمومم میتوانم از باب حق ملت ازش بگیرم. بنابراین اگر رباگیر عالم عامد باشد، حکم فقهش مشخص است اول، حکم کلامیش مشخص است سوم، این وسطش که حکم حقوقی است باید بپرداز از ضامن است. برابر بحثا که این روزا اخیر میشد، کل مال یزمن و به صحیح یزمن و فاسده، او ضامن است، زمان ید دارد، نه زمان معاوضه، باید بپرداز. اما رباده، این کسی که آمده با این رباگیر معامله ربابی کرده، پول خودش داده به یک کسی و میدونه این کار باطل است، وقتی میدونه باطل است این اقدام کرده، یعنی چی؟ یعنی من مالم ریختم تو دره. بسیار خوب، تیب نفس شار مقدر، یه وقتی که اضطرار دارد که رفع مستور رو بعد هیچ وقت هیچ گرام بخرم هیچ حاضر نیست، هیچ مقبونم حاضر نیست، اما این رضای اون تیب نفس درونی، اون در حد رضای معاملی نیست، در حد رضای معاملی با تیب نفس اقدام کرده، منطقه یک کراهت مستطری دارد که خوشش نمیاد، منطقه حالا اینجور وضع قیمت اینجور است، مثل که گران شده ناچار رو بخره. اما وقتی که وقت از حیطه استقرار در حیطه از اختیارش بیرون رفته، مطلب دیگر است که برابر حدیث مستور رو است که این مختار نبود، است معامله باطل است. ولی این آل من آمده، مثل اینا که عمدن میرن برای افزایش سود با بانک ها این کار را در انجام میدن. خب شما وقتی میدونی معامله باطل است و به حد اون ضرورتی نرسیدی که رفع مستور رو شامل حالش بشه، که اکل میته هم جایز است، وقتی به اونجا نرسیدی میدونی معامله باطل است، مثل آن است که داره اموال مسروق رو میخری، مثل که مواد مخدر میخری، مثل مال قاچاق میخری، مثل داره قمار میکنی. اگر این مال موجود است، بله حق شماست، اما این مال موجود نیست، شما چه مطالبه داری؟ بله اون میتونه بگیره. نه، اومد مدعی عموم میتونه به این شخص بده، مثل این کسی رفته ته مدعی عموم، مثل این که رفته ته دره رابی کرده، مال صاحب مال رو بهشون میده و او رو هم تنبیه میکنه که چرا این کار کردی، چند روز هم او رو میبره زندان که چرا این کار کردی، که تو هم معاقبی، برای اینکه امر معروف است نهی از منکر است، زندان برای دو طرفه، او رو با بردن زندان و یه ما تو زندان نگه داشتن، بله پولش هم میده، اما این کارم میکنه مدعی عموم. اگر مدعی عموم است، مدعی عموم است، که مدعی شریعت هم هست. نه، کدوم حق شکایت داره؟ اون برای حفظ نظم، بله حفظ، برای حفظ نظم، برای حفظ نظم دیگران، اون به اون کسی که ربا نگرفت اونم میتونه به شکایت بکنه که شما جامعه رو به صورت بانک ربوی در آوردی. در این جهت فرق بین رباده و اشخاص دیگه نیست، و اینکه شما جامعه رو به این صورت در آوردی. بنابراین این شخصی که ربا رباداد ممکنه مالش بهش بدن، اما بعد از تنبیه دو سه ماه تو زندان که تو چرا این کار کردی، برخلاف شریعت عمل کردی، تو و امثال تو رباخار را رباخار کردی، بانک ربوی را رونق دادی، این مدعی عموم است، اولین ادعای او شریعت است، صاحب شریعت دیگه. بالاخره در یک نظام اسلامی این اولین بزاد مدعی شریعت دیگه، حکم زمانده رو دستگاه قضایی به عنوان مدعی اومد انجام بده. خب پس برابر این حکم فقهیش مشخص است، حکم کلامیش که محل سوم است که محل بحثی مشخصه، سبق حقوقیش هم اینه، اموال مسروقه همینطوره، کالای قاچاق همینطوره، کالای مواد مخدر همینطوره، اموال سرقتی همینطوره، رباها و بانکهای ربوی هم همینطوره. اگه کسی عالمن آمدن بدون این معامله باطل است، پولش داده یعنی چی؟ یعنی من هیچ حرمتی برای این پول قائل نیستم، ریختم تو دره. اگر کسی از ته دره در آورد داد، بله مال منه، اما اگه مصرف کرد من زابند، طلبی ندارم از کسی. حالا دستگاه شریعت، دستگاه عموم برای حفظ نظم یک کار انجام بده، از یه طرفی اون مال رو ممکنه از سارق و غاصب بگیره، از طرفی به این شخص بده، به چند ماه هم میبره زندان که چرا خلاف شرع کردی. خب بنابراین این در صورت منتها این تو سوره بحث ها بود تو مقام اول. در مقام ثانی بحث که نسن چیکار باید کرد، خیلی از عده‌ای از بزرگان رضوان الله علیهم نظر شریفشون اینه که در جریان ربا، اون رباگیر اگر اون زائد را برگردونه کافی است، لازم نیست اصل مال را اون مقدار برگردونه، اصل مزید داره برگردونه. یعنی مثلا اگر دو مثقال طلا فروخت به دو مثقال و نیم، اون نیم مثقال را باید برگردونه. دو کیلو طلا فروخت به دو کیلو نیم، اون نیم کیلو رو باید برگردونه. نقد این بزرگان بعدی اینه که شما که فتوا میدید بکن کل معامله باطل است، خب اگه کل معامله باطل است، کل معامله مقبوض به عقد فاسد است. اگر کل معامله مقبوض به عقد فاسد است، کل معامله رو شخص ضامن است، چرا باید رد بکند؟ شاید نظر اونها به همین آیه مبارکه باشد که این تبتون فلکم رو سنبالکم لا تزلمون و لا تزلمون. این هم قابل استثنا نیست که مثلا آدم بگوید به اینکه کسی اموال مسروقه رو بخره ولی به قیمت متعادلش مال اوست، اون زائدش رو باید برگردونه، این از کل معامله باطل است. شاید محمل این رو آیه این باشه که اگر کسی توبه کرد، فإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون فلکم رؤوس اموالکم، برای این است که معادلش که داره، مثلا این دو کیلو طلا داد دو کیلو نیم گرفت، چرا اون رباگیر نیم کیلو رو بعد برگردونه بقیه بر نگردونه؟ برای اینکه معادل اون که دو کیلو دیگه باشد که شخص دارد، از این جهت است که میگن که لازم نیست رو برگردونه، وگرنه راه فقهی ندارد. اگر کل معامله باطل است کما هو الحق، باید کل معامله رو برگردونه. هذا تمام الکلام در این مسئله. حالا انشاءالله وارد مسئله بعد بشیم، چون روز چهارشنبه است، مقداری هم بحثایی که برای همه ما نافع تر است چک بکنیم. ذات اقدس اله وجود مالک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو به عنوان مبین برای اهداف فراوان، یکیش اینه که مبین آیات قرآن باشد. کتاب انزلنا الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، برای شما انزال است، برای مردم تنزیل است. ما این کتاب رو برای مردم نازل کردیم، برای شما هم نازل کردیم، منتها حرف ما به مردم رسید، به شما هم رسید. حرف ما به وسیله فرشته ها به شما رسید، حرف ما به وسیله شما به مردم رسید. شما هم رسول ما اید، فرق میکنند. رسول خدا گاهی فرشته است گاهی انسان. ما هم با رسول الله به مردم حرف زدیم، ما که از راه عادی حرف نزدیم که. لذا مردم مخاطب خدایند. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، ما با مردم حرف زدیم، مردم مخاطب ما هستند، کتاب را برای مردم نازل کردیم، نه تنها برای مردم، به سوی مردم نازل کردیم. ما با فرستاده معصوم حرفمون رو مردم رسوندیم، منتها اون فرستاده که حرف ما را به شما رسون، اون فرشته است. اون فرستاده که حرف ما را به مردم رسون، اون توی پیغمبری. پس ما به وسیله رسول خدا حرف خدا را شنیدیم. این که واعظ نیست که یه بشر عادی باشه که برای ما آیات بخونه که. پس این آیاتی که به دست ما رسیده است، ما منتعله سیر این آیاتیم، کلام خداست، به ما رسیده است، با ما حرف زده است، برای ما فرستاده است، پیکش هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. خب، کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. این که گفته میشه یا ایها الذین آمنوا بگید مستحب است بگید لبیک، ناظر به همین قسمت است. خب، اما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها رسول نیست، مثل فرشته ها که رسولن. البته بخش کل یا بخش عظیمی از اینها رو وجود مبارک پیغمبر بلاواسطه تلقی کرده است. ولی خب انزل الله بالحق، انزل الله بالحق نزل، نزل به روح الامین و علی قلبه که لتکون به المنزلین، اینا هم هست. و هیچ هم منافات ندارد که وجود مبارک پیغمبر هم از راه فرشته ها شنیده باشد هم بلاواسطه. اما فرمود تو فرشته ها نیامدن این حرف ها را به شما برسونن و برای شما تفسیر کنن. شما احتیاج به تفسیر فرشته ها ندارید، اما مردم احتیاج به تفسیر شما دارن. کتاب انزلنا الیک لتبین للناس ما نزل الیه. خب بخش وسیع از تفسیرها را کسانی که با روایات اهل بیت آشنا هستند میفهمند، مطابق با قواعد عربی و ادبی هم هست. منتها این قواعد ادبی ابزار کار است تا ائمه علیهم السلام این معارف رو مردم منتقل کنند. ولی بعضی از نکات است که قواعد عربی اون توان را ندارد که این بار را بکشه. این را اگر معصوم نگفته باشد خب آدم باور نمی‌کنه، ولی وقتی معصوم فرمود معلوم میشه این بار را این لفظ میتواند بکشد. فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. یکی از چیزهایی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده و تو کتاب فریقین هم هست، تو کتاب های اخلاقی خیلی از دو گروه هست، این است که این کلمه احسان در قرآن کریم کم نیست. همین پایان قصص بعضی از انبیاء، انا کذلک نجزی المحسنین، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. ما احسان را برابر محاوره فرهنگی خودمون، برابر محاوره فرهنگی عرب زبان ها به این معانی که الان یاد میشه یاد داریم. احسن یعنی فعل فعلا حسنا، کسی کار خوب میکنه. یک. دوم اینکه احسن یعنی فعل فعلا حسنا بالقیاس الی الغیر، مشکل دیگری را حل کرده، به اون وام قرض الحسنه داده، قضای حاجت او را به عهده گرفته، این احسان کرده، یعنی برای دیگری کار خیر انجام داده. این دو معنا رو میفهمیم. اما معنایی که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو این حدیث برای احسان ذکر کرده، این برای ما قابل فهم نیست اگر روایت نگفته باشد. ان الله یجزی المحسنین کذلک نجزی المحسنین، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. از وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن که الاحسان ما هو. خب اونا که میگن الاحسان ما هو، اون معنی اول و دومی که میدونن. این زدنی بیانن زدنی بیانن این هست. این تو تفسیر شریف نور الثقلین، خدا غنی رحمت کنه سیدن استاد، اولین بار ایشون نقل میشدن. فرمودن نون والقلم، وقتی کسی تو تفسیر نور الثقلین زیل همین آیه نون والقلم هست، راوی سوال بکند که نون چیه قلم چیه، حضرت فرمود که مثلا دو تا بحر نهرن در بهشت همچه. بعد عرض بکنه زدنی بیانن، فرمود اینا دوتا فرشتن. چند تا سوال میکند، بعد عرض میکند جدی بیانه، فرمود پاشو جدی داره میان، من دیگه بیش از این نمیتونم بگم. این اگر کنچه محفل اونا امن بود بیگانه نمیمدن، اونا اسرار فراوان داشتن حتما، یعنی حتما. این حدیث نورانی رو در کتاب شریف نور سقلن زیل آیه نور بس قلم مراجعه کنید، ببینید که ائمه علیهم السلام اگر فرصت می داشتن زبانشون محفلشون باز بود خیلی از معارف رو می گفتن. خب کسی از نون و قلم نمی فهمه که اینا فرشتن، که نون یه فرشته است، قلم یه فرشته است. نه ادبیات این رو می گه، نه کتاب لغت این رو می گه. اینجا از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال شده است که احسان چیه؟ فبود الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. منتها غالبا این عبادت رو تو نماز پیاده میکنن برای اینکه اون رکن دینه، درست است. اما حضرت نفرمود الاحسان ان تصلی لله کانک تراه، فبود ان تعبد الله. عبادت خدا در همه شؤون هست، تو نماز هست، تو روزه هست، تو حج هست، تو عمره هست، تو زکات هست، تو خمس هست، تو صوم هست، تو اعتکاف هست، در بسیار از مسائل هست. فرمود عبادت خدا این است که طرز خدا عبادت کنی که گویا او رو میبینی. اگر امام ما فرمود لو کشف ما کنت اعبد رب لم ارى، انسان که مأموم این امام است باید نزدیک بشود. اگر او انه گفت، ما لاقل که انه بگیم. فرمود عبادت این است که ان تعبد الله که انک تراه، گویا او رو داره میبینی. حالا اگر این نشد، دومی را از دست نده، فان لم تکن تراه فانه یراک، بدان که در مرآ و منظر اون حضرتی، یعنی علم المراقبه. پس یا علم المشاهده است یا علم المراقبه است. عبادت یا جمعش هم حق اولاست دیگر، یا انسان به مقام مشاهده میرسد یا کأن مشاهده میرسد. اما در مسئله مراقبه کأن مراقبه نیست، باید بدونی که کسی رو میبینه دیگه. خب عبادت باید با آدم اون حس مراقبت بده. خب اگه ما بدونیم کسی داره ما رو میبینه، مواظب حرفمون هستیم دیگه. فان لم تکن تراه فانه یراک. اگر علم المشاهده نصیب آدم بشه، خب دیگه احتیاج ندارن بهش بگن کسی تو رو میبینه، خب معلومه داره میبینه. اگر علم المشاهده نصیب آدم نشد، علم المراقبه نصیب آدم بشه. این تو تمام عبادات ما هست. اگر حضرت فرموده باشد که احسانی که ان تصلی لله، بلی نشون میده حال صلات است. ان فرمود ان تعبد الله، بل البته نماز ستون این هاست. لکن همه از کار ما مگه عبادت نیست؟ درس و بحث ما مگر عبادت نیست؟ اگر مدارسته حسنه، اگر طلب العلم فریضه، خب همه درس و بحث عبادت دیگه. همو طرزی درس بگو، طرزی درس بخوان، طرزی بحث بکن که انک ترا، طرزی درس بگو، طرزی درس بخوان، طرزی بحث بکن که فان لم تکن ترا فانه یرا. اگر وضع ما این بود، با مشاهده بود، لااقل با مراقبه بود، خیلی بهتر از اینا میتوانستیم از علوم این خاندان استفاده کنیم. علوم اینها ریخته است، من تو یه عرضه میخواد جمع بکنیم. این سیل که آمده، مگر سیل تو بالای کوه میمونه یا تو سینه کوه میمونه؟ میریزه دیگه. من تو یه آدم آبرو با عرضه میخواد از این سیل بهره برداری کنه، راه بش بده. فبود یعنی حد رو عن سیل، این فیوزات و علوم مثل سیل میریز، خب بگیرید دیگه. ما انتظار داریم که هر 100 سال یا 150 سال یه شیخ انصاری، اینا یه آدم معمولی بودن، طلبه های فاضل بودن، اینطور نبودی امام یا امامزاده باشن که ما تا یه مختصر درس خودیم. البته باید نظاممون رو یاری کنیم، بعضی ها باید تو بخشای قضایی برن، تو بخشایی که مربوط به آموزش پرورش برن، تو بخشایی که مربوط به نهاد نمایندگی است برن، اینا باید تعمیم بکنیم. اما ما که کشاورزیم اساس کار ما بذر ما باشه، یعنی حوزه اولین رسالتش اینه که بذر خودش حفظ بکن. هر کشاورز همینطور دیگه. بسیاری از شماها با این اصول کشاورزی آشنا هستید. هر کشاورزی در گام خربند چند تا گونی میاره، اول بذر، یعنی بذر اول بذر خودش تو این گونی ها پر میکنه، بره تو انبار، بعد آذوقه خود را میگیره، بعد اضافه رو میفروشه. میگه من برفرض رو مردم، باید یه بذری باشه که آینده بچه هایی رو بکارن یا نه. اولین کار حوزه حفظ بذر است، تهیه استاد، تهیه مراجع بعدی. قبلا وقتی یه مرجعی که در سن 90 بود رحلت میکرد، یه 7-8 نفری بین 80 و 90 بودن، یه 7-8 نفری بین 60. اینها اساس حوزه، اساتین حوزه. اینه که این وزره که ما بعضی انقلاب داشتیم دیگه به این زودی ها، با اینکه تو بزرگ داشت مرحوم شیخ انصاری، از دستید شیخ انصاری یه عالم متوسطی است، منتها ماها خیلی ضعیفیم. بزرگان کسانی هن که نه استاد دارن نه شاگرد، اونی که هزار سال شرق و غرب در برابر او خضوع میکنه، مثل فارابی، مثل ابن سینا، مثل ابن میسم، اینا کسانی هن که نه استاد دارن نه شاگرد. این معیار شاخص بودن. ابو علی میگوید که من بخش از منطقیات رو پیش ابو عبدالله ناطلی خوندم، اون مسائل مشکل عمیق رسیدم که مقدور اون نیست، خودم نشستم حل کردم، حل کردم، حل کردم. فلسفه رو بی استاد دید، طب رو بی استاد دید، ریاضیات رو بی استاد دید، نجوم رو بی استاد دید، شاگردم نداشت. این چند سال درس کرده، کسی نتونست یک کمی نزدیک او بشه. معیار شاخص بودن که هزار سال میمونه اینه که نه استاد داشته باشه نه شاگرد. اما اینا فراوان نظیر دارن. حوزه علمیه نبود که بو علی بپرورونه، اساتیدی نداشت، کتابخونه ای نداشت. بهمنیار در اون تحصیل میگوید اگر حوزه علمیه بود، اگر اساتیدی بودن، اگر کتابخانه‌ای بود، رشد همچه آدمی کل معجز بود. بهمنیار خیلی قده، اصلا نام کسی رو این بره، این تو از تحصیل این حرف داره. اونا واقعا خب زالک فضل الله یوتیه من یشا، کسی نه استاد داشته باشه نه شاگرد داشته باشه، خب کمه تو این که بینش هر قد بگم بو علی بو علی بو علی هزاره میگیرن باش همینه. اما این بزرگان آدم های متوسطی هستند، یعنی یه هوش متوسط، یه جدیت و عرضه خوب، میشه شیخ انصاری، میشه اخوند خراسانی. حوزه اساس کارش باید این باشه. فرمود به این که عبادت اینه که طرز شما خدا را عبادت کنید که گویا میبینید، یک نشد به علم المراقبه برسید، دو خب اگه ما بدونیم کسی ما رو میبینه، مواظب زبانمون، گفتارمون، رفتارمون، وقتمون هستیم. انشاءالله ذات اقدس اله همه شما رو مشمول عدی زاکی ولی اصغر را بده. الحمدلله.